کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل 11 از ولی فقیه به ولی سرخانه. 50 سال است که از حق سخن میگویم که دل و زبان مرا بدان هیچ ترقی نیست. ابوالحسن خرقانی. چیزی بدشگونتر از آنچه در نگاه اول به نظر میرسد در مدل خدای نوصوفیگرانه نهفته است. این چیز نهایتاً از جنس قدرت است، معامله‌ای بر سر اختیار. منظور ما از قدرت در اینجا یک شعبه خاص از سیستم‌های حیاتی نیست، بلکه نوع خاصی از مناسبات میان آدمیان است که در آن کسی بهره‌ای از اختیار خودش را به کسی دیگر می‌دهد یا آن کس آن را از او سلب می‌کند. سیاست به مثابه یک سیستم، مثلا در حکومت و حکمرانی، جایگاه ممتاز این مناسبات است، ولی تنها جای آن نیست. این انتقال اختیار در مذهب، در مدرسه، در خانقاه، در میدان ورزش، حتی در خانواده نیز صورت می‌گیرد. آنچه بدشگونه است الگوی قدرت نهفته در مدل خدای نوصوفیگران است. با این الگوی قدرت، آن نوع انسانی که برای دموکراسی لازم است، انسان خودمختار عقلانی، همچنان بخشی از وجود خیش را در اختیار بندگی قرار می‌دهد. دقت کنید، نمی‌گوییم بخشی از خودش را از آفتاب عرصه عمومی دریغ می کند تا برای خودش نگه دارد. می گوییم بخشی از آن را همچنان در تاریکی وضعیت خدایگان و بنده حفظ می کند. قرنهاست که کوشیدند تا الگوی صوفیگری را به عنوان رقیبی برای الگوی فقاهتی از اسلام عرضه کنند. ادبیات فارسی در مجموع حامل همین تقابل است. خواننده فارسی زبان که شعر درخشان فارسی را گنجینه لطیف ترین عواطف انسانی می داند و در خلال آن دنبال معنویت می گردد، طبعاً پیش آمادگی دارد که جایگزینی اسلام فقاهتی با روایت نوصوفیگرانه از مذهب را گامی به جلو در راستای مدل خدای کم خطرتری برای حریت و کرامت انسان بداند. اما عقل سکولار از همان ابتدای به خدا آمدنش در اندیشه میرزا آقاخان کرمانی، صوفیگری را کمتر از اسلام فقاهتی برای حریت آدمی زیانبار نیافته است. شاید بتوان گفت که در واقع در تاریخ پیشا مدرن یا دست کم در بازه‌هایی از آن و در روایت‌هایی از صوفیگری چنین بوده است که پیروان کیش شعر فارسی می‌پندارند. در این صورت می‌توانیم ادعا کنیم صوفیگری پادتنی است علیه اسلام فقاهتی. بسیار خوب. پرسش امروز اما این است: نسبت صوفیگری با انسان مختار معاصر، انسان پساکانتی چیست؟ پاسخ ما این است: مدل انسان نوصوفیگری فیگور کاملی از این انسان نیست، زیرا او بهره ای از خیش را، شاید مهمترین بهره اش را، به غیر تسلیم می کند. نگرانی عقل سکولار از همان ابتدا این بود که مبادا یک فیگور نیم بند مانع از گذار رادیکال بنده به سوژه مدرن بشود. این فیگور نیم بند منجر به سوژه نیم بند یا مبهم می شود نه منبسط و مختار. سوژه‌ای که با دیدن یک وضعیت بینابینی که به نظر آشنا و عمدتر میرسد حاضر به قبول خطر جهش رادیکال نیست. توضیح حق خواننده است. حرف ما در فصل پیش این بود. در پیشگاه عقل این رانده شدن آنچه حاضر نبود ولی فکر می شد حاضر است از متن به حاشیه و در جهت عکس پیش کشیده شدن آنچه حاضر بود ولی فکر نمی شد حاضر نیست از حاشیه به متن معنایی جز شعبده ندارد. الگوی این بازی زبانی صوفیگری است. ما مستمع یکی از آن شاعرانگی های صوفیگرانه هستیم. به ادعای خودشان گفتن به شیوه نگفتن، ولی در واقع نگفتن به شیوه گفتن، کاری که بیرون از شعر سوء استفاده از زبان است. رقابت میان مذهب و صوفیگری در تمامی روایت‌های کهنه و نوع آنها بر سر آزادی انسان نیست، بلکه بر سر فضیلت یکی بر دیگری در کیفیت و کارایی تولید و باز تولید وابستگی انسان به قدرتی است که مافوق همه قدرت هاست. ادعای صوفیگری کهنه و نو در مقابل رقیبان مذهبی آن همیشه این بوده است، چه در الگوی رعب حارس محاسبی، چه الگوی عاشقانه رابعه ادویه، که مدل خدایی که در مخیله اول شخص مفرد تجربه می شود الگوی بسنده تر و مطالبه گرتر و مؤثرتری از رابطه بنده با خداست، تا مدل خدا به مثابه شارع و حاکم شرع نهایی. صوفیان انسان را نه آزادتر که بندتر می‌خواهند. مدل خدای صوفیان در تفاوتی محسوس با مدل خدای فقیهان تنها می‌تواند موضوع القاء قلبی باشد، نه انتقال و استدلال عقلی. این اولویت القاء بر انتقال نکته بسیار مهمی در فهم صوفیگری است، چه کهنه و چه نو. لب کلامشان این بود: مدل خدای تجربتی را در اساس فقط میتوان با تولید تجربه مشابه در دیگری به او القا کرد. برای این القا از تجربه به تجربه زخامتی از آداب و مراقبه ها و سئانس ها و شگرت های هیپنوتیک پیچیده درست و تدوین کرده بودند. هدف این اعمال برانگیختن تجربه در دل مرید بود، نه انتقال مفهوم آن به او. قیل و قال مدرسه را رد می کردند تا دل بدون فضولی مفهوم با این مدل خدا رابطه برقرار کند. معتقد بودند و به درستی و با اندیشه‌ای روشن که پای چوبی استدلال قوت حمل و انتقال این تجربه را ندارد. این مدل خدا در تفریق از عقل و استدلال و علم پرداخته شده است. در عمل اما دو مدل خدا و دو الگوی ارتباط با او به ندرت از هم جدا بودند. به هر روی کار از محکمکاری عیب نمی کند. از این روز که اغلب دو مدل خدا، معشوق و شارع، مانند لایه های فوتوشاپ روی هم گذاشته می شدند تا تصویر غنی‌تر و مقتدرتری از خدا ایجاد کنند. به سبب همین اشتراک میان صوفیگری و مذهب، به خصوص شیعه‌گری که شباهت‌های سوری فراوانی با مدل تلفیقی دارد، مدرنیست‌های حقیقی ایران از همان لحظه طلوع فلسفی آن خطر الگوی صوفیگری را کمتر از الگوی شیعه‌گری نیافتند. لذا در کلام آخر خطر این است: آنگاه که حیثیت شریعت فرو می ریزد و مذهب مختار دیگر نمی تواند مردم را در وضعیت سقارت نگاه دارد، صوفیگری پا پیش می گذارد تا آنان را از مسیر عقل به مسیر بدل شریعت به طریقت منحرف سازد. طریقت ما یک صوفی نمی شناسیم که جز این ادعا کرده باشد. نزول و تمکن معنای شریعت است در دل مؤمن، نقل مکان شریعت از اعمال و رفتار بیرونی به درون جان سالک از حاشیه به متن. صوفیگری همیشه در رابطه با ضعف و بی‌آبرویی مذهب از حاشیه به متن می آید تا دین خویی را در فیگور متفاوتی حفظ کند. این نکته است که میرزا آقاخان کرمانی با احاطه‌ای که بر سنت فکری در میان مسلمانان داشت بدان رسیده بود. آقاخان و کسروی هر دو از درون مذهب می آمدند و خوب می دانستند که صوفیگری فیگور خدا در لحظه است که شرایط برای آمدن عقل از حاشیه به متن آماده می شود. درست هنگامی که مذهب دیگر قدرت جاذبه لازم برای نگه داشتن مؤمن بر مدارش را ندارد، صوفیگری مدل خدای خود را که در دورانهای هژمونی مذهب در حاشیه است به متن می آورد تا راه را بر تشریف سقراط عقل به مرکز زیست جهان ببندد. آن جا به جایی که دیدیم نوصوفیگری از آن با زبانی تازه حرف می زند، همین پدیده بسیار آشنای تاریخی است. مدل خدای معشوق مطاع محتشم شرط اسارت مجدد انسان است و نه نام رهایی آن. این به خودی خود از عنوان آن پیداست، ولی دم خروس‌های دیگری هم دیده می‌شوند که حکایت از آن می‌کنند که این اراده معطوف به نگه داشتن انسان در وضعیت خاری و نزاری بنده‌ای که هرچه از خدایگانش برسد نیکوست، از همکنون به فکر دم و دستگاه و نهادهای لازم نیز هست. مذهب بدون مسجد، صوفیگری کلاسیک بدون خانقاه و نوصوفیگری بدون مرکز ابزار مهمی کم خواهند داشت. در تهران از همکنون دوره‌های الهیات شهری دایر می‌کنند و نوصوفیگری به شکل دین عصر نوی تنازی می‌کند. یک واقعیت تاریخی راجع به خیانت روشنفکران در 40 سال گذشته باید هر کسی را که خواهان آزادی انسان است نگران کند. تردیدی نکنید که اکثر قریب به اتفاق روشنفکران و هنرمندان از این مرحله روسیاه خواهند رفت. در این فصل خودزنی که خوشبختانه عمر 40 سالش رو به پایان است، روشنفکران ارگانیک یک رژیم مذهبی که می‌خواستند آگاهانه یا نیم آگاهانه گناه را از دوش نخبگان مذهبی بردارند و بر دوش مردم ستم دیده بگذارند، با بکار بردن نوعی جامعه شناسی باسمه‌ای که پهلو به روزنامه‌نگاری زرد می‌زد، مدعی شدند که از بیماری‌های ملی ما ایرانیان یکی نخبه‌کشی است. این می‌توانست به دل بازندگان انقلاب بنشیند و نشست، زیرا ایشان منحصراً خود را نخبه می‌شناختند. لیکن در میان پیروان ولایت فقیه تجربه عکس آن بود. در آن جهان نخبگان راستین، سلسله جنبانانی که سر زنجیر حجاز دستشان بود، به قدرت رسیده بودند و ستایش و پرستش می شدند. موضوع نگرانی ما در ارتباط با نوصوفیگری فرضیه است خلاف آن تز یاوه نخبه کشی ما ایرانیان، یعنی تز نخبه پرستی در فرهنگی دین خو که در آن اشتیاق به ذوب شدن در فیگور قدرت بسا قوی تر از میل آن به نخبه کشی است. ما در این 40 سال بیش از آن که از نخبه کشی صدمه دیده باشیم، از شیفتگی به نخبگان صدمه دیده ایم، از انواع ذوب شدن ها. ذوب شدن در آقا فقط وجهی است از آن. این وری ها کمتر از آن وری ها نشئه ذوب نیستند. انفجار لقب استاد یکی از عوارض این نیاز به شیفتگی است. ما از کپک زبانی برادر در روزهای ابتدایی این زوال تاریخی پس از عبور از حاج آقا حالا رسیده ایم به کپک زبانی استاد. هر ننه قمری این روزها استاد است و هر ننه قمری حق دادن این لقب را دارد. بگذاریم. پژوهندگان نشان دادند که این اشتیاق به ذوب در فیگور قدرت در جهان اسلامی بیش از آن که پایه در مذهب به مساوی فقه داشته باشد، ریشه در صوفیگری دارد، در خانقاه و مناسبات مرید و مرادی. مرید کسی است که اراده خود را به مراد تسلیم می کند و نه صرفاً رفتار و گفتار خود را. مرید به بیان دیگر اراده مراد را اراده می کند. ذوق شدن در فیگور مراد یعنی همین اراده کردن اراده او. از این منظر الگوی مرجع و مقلد الگوی آزاد منشان تری است. مقلد اراده خود را به مرجعش واگذار نمی کند. به احکام او رفتار می کند. حقا باید گفت که این شیدائی ها و سرشوریدگی هایی که این روزها می بینیم ذاتی تعریف مناسبات مرجع و مقلد نیست. اینکه در ایران در این چند دهه به رغم مشاهده درست و هشدارآمیز دکتر شریعتی، گرچه او موضوع را درست نفهمیده بود، ما از مفهوم عالم به مفهوم روحانی رفتیم، میتواند مصداق همین اراده معطوف به تسلیم اراده خود باشد. صحبت از شریعتی شد که خود برای بسیار کسان از نسلش نخستین مورد اراده معطوف به شیفتگی و ذوب در ولایت بود. یکی از قابل تأمل ترین کارهای او تقسیم شیعه‌گری به دو روایت علوی و صفوی بود. اولی شیعه‌گری ضد وضع موجود بود و دومی که پروژه حکومتی صفویان بود، تشیع وفق وضع موجود. شریعتی معتقد بود که این دومی نوعی الگوبرداری و واردات آگاهانه از مسیحیت بود. ولی با توجه به پیشینه خاندان صفوی، تعبیر آن به مثابه نوعی غرب زدگی شاید تا حدی یک جانبه باشد. خاندان صفوی یکی از خاندانهای صوفیان بزرگ و باسابقه ایران بودند که چنانچه می دانیم مثلا از ابن بزاز، در میانشان مرید و مرادی نقش برجسته‌ای داشت. صفویان در آن زمان قزلباش خوانده می شدند. در ردیه‌هایی که بر قزلباشان نوشته شده است، ایشان به اینکه شاه اسماعیل را خدای معبود می‌خوانند متهم می‌شوند. صفویان موقعی سر کار آمدند که فیگور معشوق و فیگور سلطان را با هم درآمیختند و از آن شیعه‌گری حکومتی را تولید کردند. شاه اسماعیل اولین امپراتور ایرانی بود که معشوق مطاع محتشم به حق در شأنش گفتنی است. خمینی نیز از این آلیاژ با کسری احتشام برخوردار بود. او نیز جمع بین عرفان و فقه می‌کرد. ماهی بود که از او هم نور فقه و هم نور عرفان و سرانجام اشعه متکی به دستگاه زور حکومتی بر پیروانش می‌تابید. از آنجا که خطر نوعی نوصوفیگری در افق پیداست، ما نباید برای یک لحظه فراموش کنیم که ولایت، ولی و اولیا از یک ریشند. ولایت کاری است که اولیا می کنند و اولیا شغل ایدئال صوفیان است. همانطور که سپه سالاری نام شغل ایدئال است در نظامیگری. بنابراین این آلودگی تازه نیست، در حال عبور از حاشیه به متن است. نوصوفیگری گام نهایی در این حرکت است، جایگزینی مرجع با مراد. دینوری تجربت اندیش کوششی است برای آوردن مراد به متن تجربه دینی. ما پیشتر در این باره سخن گفتیم، در حالی که در مدل دینوری معرفت اندیش پیشوا به نفع تعلیمات خود به محاق می رود. در مدل دینوری تجربت اندیش دوباره به صحنه می آید و ما صفت نورافشانی می کند. از هموست آن کس که مؤمن را گرم و روشن می کند، ولی او و پیامبر اوست، خطابش با قلب اوست، نه مغز و عاطفه او. نوصوفیگری بدون ولی ناممکن است، هیچ چیزی جای آن را نمی گیرد. صوفیگری نو نسبتی نیست میان شخص و خودش، نیازمند میانجی و مراد است. از این منظر خاص نوصوفیگری بدیلی نیست در مقابل دینوری معرفت اندیش، بلکه صورتی است از دینداری عامیانه. اما اینجا برای قشر تحصیل کرده، برای طبقه متوسط نو، هر دو ترکیبی هستند از مدرسه و خانقاه. تجربه های خلسه آور دینی، زیرا همه ما عمیقاً به این نقش ها احتیاج داریم. ولی فقیه رفت، به استقبال پیر و مراد برویم. خوشباوری است اگر کسی بپندارد که با چنین مدل خدایی میتوان یک جامعه مدرن مدنی به پا ساخت، صرفاً به این خاطر که روشن فکر دینی قول میدهد از او ابزاری برای قدرت و ثروت نسازد. در این مدل خدا، درست مانند مدل خدای فقاهتی، تجربه اول شخص مفرد سرآغاز بلوغ او به سوژه نیست، مقدمه صغارت خود برگزیده اوست. با این سوژه ناکام نمیتوان به جامعه مدنی مدرن و دموکراسی به عنوان بست آن در سیاست رسید، مگر آنکه فرض کرد که کسی که در قلبش صغیر است با تمام وجودش صغیر نیست، مگر آنکه فرض کرد قلب دنیای خودش را دارد و مغز و عاطفه دنیای خودش را، مگر آنکه فرض کرد که می توان عقل و بدن او، مغز و عاطفه او را به جامعه مدنی یا بازار یا هر آنجا و هر چیزی که خدا دیگر در آن حضور ندارد سپرد، ولی قلبش را برای مرادش به عنوان مدیر اجرایی معشوق مطاع محتشم حفظ کرد. این عقب نشینی یک مدل خدای قادر متعال که همه چیز را می‌دید و می‌شنید و همه جا بود و همه کارها از سطح تصمیم گیری تا اجرا دست خودش بود، به سمت این مدل خدا که جهان را ترک کرده است تا در تجربه شخصی مؤمن جایی برای خودش حفظ کند، از این جهت صوفیگرانه است که می‌خواهد شدت را جای وسعت بنشاند. شدت حضور این مدل در قلب مؤمن قرار است جای وسعت حضور مدل خدای به حاشیه رانده شده را پر کند. اگر مذهب ناگزیر از حکومت رانده شود، آنگاه استمرار طلبان مذهبی که پا پیش نهادند تا سپر محکم محافظ شیعه‌گری باشند، باید شدت تجربه مذهبی را جای وسعت آن بگذارند. مدیریت شدت جایگزین مدیریت وسعت می شود.